اما تو ایران و حالا این مناطق غرب آسیا که شاید بتونیم بگیم قدیمی ترین شهرها، حالا علاوه بر آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی و اینها، در این مناطق همیشه کشف کرد، مثل نمونه‌ای که همین چند وقت پیش پیدا شد، 4000 سال قدمت داشت تو عراق، یا حالا شهرهایی که تو غرب ایران هست و نمونه‌هاشو اشاره کردن کارشناس محترممون. این بیشتر از دل یک اتفاق خیلی ساده، مثلا غاره علی صدر رفتی؟
بله.
قاره علی صدر داستانی که در مورد کشفش هست اینه که یک چوپانی یک روز با گوسفنداش میره اونجا، یکی از گوسفنداش از یه سوراخی میفته پایین، میره نگاه بکنه چی شده، میبینه یه دالانی هستی و بعد هست و میره یه عده‌ای رو خبر میکنه و میره اونجا رو کشف میکنه.
هستی و هستی و دیگر جواد ذاتی افتادم
بابا ایتی شده بیلن.
آره هرچه از خالش خوب باشه.
اینجوری بوده داستان کشفش.
اصلا خیلی از شهرهای گمشده اینجوری کشف شدن، ولی ظاهرن شهرهای گمشده که در ایران کشف شدن همشون در پی کاوش های خیلی عجیب و غریب باستان شناسی کشف. مثلا چوش یه چند دو دههی زارن دنبالش میگشتن،
آره، ولی میدونستن همچین چیزی هست ولی نمیدونستن کجاست.
بله.
آره.
یا مثلا یه شهر گمشده دیگه هست که اسمش بایاه، که به لاس وگاس امپراتوری روم معروف بوده، که در واقع محلی بوده برای تفریح. بعد از اینکه متروک میشه و بهش حمله میشه، شهر رها میشه، قسمتی از شهرم از بین میره، در نزدیکی ناپل، یکی از قدیمی ترین شهرهای گم شده است و خیلی هم طرفدار داره. یه دونه شهر دیگه هم هست که تو آنگاموکو رو گفتی،
آره،
که توی مکزیکه. این شهر 25 کیلومتر مربع وسعت داره. بعد آنگاموکو یکی از شهرهایی که پیدا شدنش خیلی به باز کردن گره های تاریخی کمک کرد، چون در شهر یک سری ابزار پیدا شد و یک سری شواهد و قرائن پیدا شد که به چند تا ابهام در مورد سرزمین مکزیک پاسخ میداد. بعضی از شهرهای گمشده اینجوری بودن، وقتی پیدا شدن یه دفعه یک انبوهی از سوالات و علامت سوالهای باستان شناسی حل شده، مثل این شهری که در چیز وجود داره، در امپراتوری عثمانی ترکیه کنونی پیدا شده قریب به سال 1980 و اینها، که حالا در موردش مفصلا صحبت میکنه.
آره. و رفتی تا حالا تو این شهرهای گم شده؟ مثلا یه دونهشون هست بین حد فاصله همدان و ملایره، روی تپه های نوشیجانه، اینو یه شهرک صنعتی کنارشه، فکر میکنم در حال ساخت اون شهرک صنعتی که بودن این تپه هم کشف میکنن.
خیلی قدمت،
آره، خیلی قدمت طولانی داره. نکته عجیبی که برای من هست اینه که من زمانی که رفتم اونجا هیچ کس نبود که از اون شهر محافظت بکنه، هیچ نیروی، هیچ یه نفر بگن آقا یه نگهبان باشه اونجا، و اسکلت اونجا بود، کلی وسایل بود، سفال بود، هزار تا چیز دیگه بود. خیلی راحت من رفتم گشتم و این نمیدونم استخونه اون
بهایی یادگاری نیاوردی؟
نه
یه کتیبه ای برداری یادگاری بیاری،
چیزای گرانبهاشو برده بود از اینجا، یه ذره اسکلت و اینا مونده.
در مورد این که الان من به سوال تو هم برمیگردم که آیا رفتم تو حالا شهرهای تاریخی گم شده یا نه، در مورد این که گفتم بعضی از شهرها که پیدا میشن یه سری از علامت سوال رو حل میکنن، یه شهری هست به اسم گدی. این شهر نزدیک کنیا، در شرق کنیا، در نزدیک اقیانوس هند پیدا شده. یه دیوار خیلی عظیمی داشته که این دیواره نمونه ای از دژ دیوار سازی در تاریخ، خیلی هم شهر قدیمی این شهر رو حفظ میکرده. کشفش هم جدید نیست، یعنی اون موقعی که استعمارگران اونجا بودن، اسپانیایی ها و اینا اونجا بودن، این شهر رو در 1884 اون دیوار رو کشف کردن، که بعدن اکتشافات بیشتری انجام شده و شهر کلن از زیر خاک بیرون اومده و از زیر صخرا بیرون اومده. جالب بدونی که این به خیلی از سوالات تکنولوژیک پاسخ داره. در کنیا یک شهر بسیار پیشرفته بوده، سیفون دستشویی در اون سالها، در چند هزار سال قبل، در این شهر استفاده می‌شد به طور جدی، تا جایی که تمام خانه‌هایی که تقریبا کشف شده سیفون داشتن و یه سری ابزارالات پیدا شده که اینا برای جراحی استفاده می‌شدن، برای درمانگری استفاده می‌شدن. اینا به خیلی سوالات در مورد اون منطقه پاسخ میده. خلاص، این گدی یکی از اون شهرهاییه که هرچند خیلی چیز زیادی ازش نمونده، مثل تخت جمشید که شما بهش وارد میشید احساس میکنید در یک شهری قرار گرفتید. بله. برج و باروی است و کاخ و پله. گدی زارن اینجوری نیست، ولی خب به هر حال به خیلی از سوالات پاسخ داده. تروی هم همینطوریه. حالا در مورد تروا با هم دیگه صحبت میکنیم که در اساطیر یونان هم جایگاه خاصی داره. قبل از اینکه بریم تلفن‌های شما رو بشنویم، من آخرین شهری که رفتم دیدم، آخرین منطقه‌ای که در واقع دیدم، اوجان بود در تبریز.
اوجان.
اوجان
خب
خیلی جالبه که شما وقتی میرید به این مناطق و تاریخ دور و نزدیک این مناطق رو میخونید میبینید که چقدر ما نمیدونیم در مورد مملکتمون. آره. یعنی چه چیزهای مهمی رو نمیدونیم. حالا ما همه نباید باستان شناس باشیم یا تاریخدان باشیم، طبیعتاً هر اطلاعاتی از ما دانستنش توقع نمیره، ولی در مورد اوجان مثلا امیرکبیر بزرگترین القاب خودش رو در اوجان گرفته، تاریخ نزدیک رو دارم. هر پادشاهی که به ایران لشکر کشیده یا از ایران خارج شده از اوجان گذشته، یا اینکه مثلا ترکمانچای تصمیم برای توافقنامه ترکمانچای، عهدنامه ترکمانچای در اوجان گرفته شده. بعد خود این شهر یه شهر باستانیه که باز خودش در فاصله 300-400 کیلومتری یه شهر گم شده دیگه است. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه.
تو تبریز
یه
روستایی هم هست کندوان.
بله بله بله، اتفاقا همونجاست، نزدیک اونجاست. بله بله،
من دیدنیم.
بله، 9:35 دقیقه و 40 ثانیه است. بریم سراغ تلفن‌های شما دوستان.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم در اصفهان واقع در میدان امام علی که گل برداری شد، اون داد چند تا آدم که کوچیک پیدا کردن و فیلمش پخش شد، حدود 20 سال بودن تا ببینم یا حقیقت داره یا نه. رسی خدا
در فاصله میان آمریکای جنوبی و ایالات متحده یک دریایی وجود داره به اسم دریای کارائیب. گفته میشه و نوشته شده که این کارائیب از واژه عربی قرائب گرفته شده که در زمان فتوحات اسلامی این نام بر اون دریا گذاشته شده، و گفته میشه باز که به این دلیل بهش گفتن دریای قرائب، یعنی عجایب و قرائب، که مجموعی از داشته های قدیمی زمین شناسی و اجتماعی اون دوران رو در خودش جا داده، و از جمله احتمال میدن که اون قاره‌ای که میگن ناپدید شده، قاره آتلانتیس، ممکنه در میان این دریا وجود داشته باشه. البته هنوز به صورت ژرفکاوی نتونستن به چیزهایی دست یابن. آریابان، تهران.
شهر سوخته سیستان میخوام بگم که تراشه های کامپیوتر هست و جراحی مغز اعصاب بوده که خیلی پیشرفته بوده. رجبی هستم از گرد.
البته تراشه کامپیوتر نبوده، میگن که یه سری امکاناتی اونجا وجود داشته ولی نه در این حد. حالا در مورد جراحی مغز و اینها هم حتما ما از میهمان بعدیمون خواهیم پرسید.
که دوستان ما یه تحقیق انجام داده بود در دوران دانشجو که بسیار جالب بود، و اون این بود که روزگاری بوده که علم پیشرفته تر از اینی که هست بوده، اما این عجایب هفتگانه، اهرام ثلاثه، دیوار چین، باغهای معلق بابل و همین شهری که شما اشاره کردید، می‌خواستم در این خصوص یک توضیح بدید که واقعا روزگاری تخت جمشید و هزاران هزار اثر دیگه واقعا علم پیشرفته تر از این چیزی که امروز ما میبینیم بوده. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. میثم رستمی هستم از قزوین.
ما یه برنامه مفصلی در این رابطه داشتیم، یه برنامه مفصلی هم در مورد عرابه خدایان داشتیم که خیلی به این باور در میان مردم دامن میزنه. خیر، اینطور نبوده. یعنی به طور مشخص باستانشناسان میدانند که مثلا اهرام ثلاثه چطور ساخته شده، این که میگن با نیروهای ماورایی ساخته شده و اینها، به طور مشخص امروز میدونن که اینها چطور ساخته شده و اینا افسانه های بیش نیست.
خیلی منتظر بودم که مثلا سن شهر استخر خودمون توی شیراز رو اشاره بهش بشه، یا اینکه شهر الدورادو توی آمریکای لاتین اشاره بشه که جزء چیزای عجیب دنیا میشن. و اگرم بخوام به ارتشای گم شده حساب کنیم، یکی از بزرگترین ارتشای گم شده دنیا ارتش کمبوجیه که پدر کوروش میشه. ولی متأسفانه تو برنامه‌تون اینا اشاره بهشون نشد. حالا اگر از این طریق باشه بهشون اشاره کرد و توضیح بدید که ممنون و سپاسگزار میشم. با تشکر برنامه‌تون.
خب انقدر تعداد اینا زیاده که واقعا نمیشه همه رو با هم گفت. ضمن اینکه بعضی از اینا هم شنیده شدن، بارها در موردشون صحبت شد. تلاش اینجاست که در مورد شهرهای صحبت کنیم که ممکن اسمشون رو نشنیدین. حالا تروی البته از این قاعده مستثناست. تروا برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که شهر افسانه‌ای وجود داشته و ایلیاد، در اسطوره ایلیاد اثر هومر میخوانیم که جنگ بزرگ تروی، تروا اینجا اتفاق افتاده و الان هم هست. خیلی‌ها برای دیدنش
الان یه اسم دیگه داره،
هیسارلیک اسمش الان. آها. بله الان بهش میگن هیسارلیک داره. و هست و خیلی هم ازش دیدن میکنن. اما نکته که در مورد تروی وجود داره و تروی مشهور کرد نسبت به سایر شهرها، قرار گرفتن یک اندیشه بی‌نظیر در پشت تروی بود. اندیشه که از تروی به عنوان دستمایه برای منتقل کردن یک مفهوم ژرف استفاده کرد، کاری که مولانا مثلا انجام میداد، چیزی نظیر کاری که مولانا انجام میداد. اسب تروی
بله
یک مفهوم تاریخی نیست. یعنی وقتی شما قصه گونه میخونیدش، مثل شاهنامه فردوسی، مثل اشعار مولانا، البته با اختلاف این دوتایی که اسم بردیم میگن در دنیا میگن که چند گام جلوتر هستن.
بله.
ولی وقتی که عمر میاد میگه که اسبی رو ساختند و در دل این اسب پنهان شدند، بعد ساکنان تروا فکر کردن که این هدیه است که دشمن براشون گذاشته به خاطر شکستش، آمدن این اسب رو بردن داخل شهر، دروازه ها خودشون باز کردن، آمدن این رو بردن در دل شهر رو، بعد در دل شهر شب اینها از اسب پایین آمدند و تروا رو فتح کردن. این قصه قصه فلسفی بسیار عمیقه. یعنی یک روساخت داره که همینه که عرض کردم، یک ژرف ساخت داره که ژرف ساختش همونقدر ژرفه که برخی اشعار مولانا جلال الدین ژرفه. یعنی این که شما وقتی که ظاهر خودتون رو عوض میکنید، باطن همونه ولی از ظاهری به ظاهر دیگر میرید، کسی شما رو میپذیره، هرچند که پذیرفتن شما به ضرر او باشه، منجر به قتل همشهریانش و فتح شهرش بشه. فقط از ظاهری شما به ظاهر دیگر میرید.
هلا.
مثل مولانا که خیلی جاها اشاره میکنه که این ظاهر پسندیده نیست، اگر این باطن بیکسان بمونه و ظاهر تغییر کنه، در ذهن آدم ها این تغییر ایجاد میشه. خیلی داستان عجیبیست که یک کسی رو باهاش سالها در محاصره می جنگن تروا، مردم تروا و تروجان ها اصطلاحاً، و بعد راهش نمیدن و او شکست میخوره. وقتی ظاهر خودش رو عوض میکنه، خودشون میرن دروازه ها رو باز میکنن و با تمطراق اینو میارن تو که نابودشون کنه. خیلی این زیباست، یعنی خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که ما برای بچه‌هامون تعریف کرد.
حالا یه اشاره کرد به مولانا، یه فیلم سینمایی دارن میسازن داستان مولانا، آقای فتحی کارگردانشه، که بازیگر نقش مولانا ترکیه‌ایه. نمیدونم این آیا یک حرکت مثبت فرهنگی به حساب میاد از جانب ایران، یک منفی فرهنگی. شمس و اون جوری که حالا تو خبر اومده شهاب حسینی قراره بازی بکنه. اگر میخوایم مثلا تقسیم بندی بکنیم، بگیم شمس ایرانی بوده، مولانا خودش ترکیه‌ای بوده، خب این اثر فرهنگی خیلی
در سال اگه اشتباه نکنم 704 تو بلخ به دنیا اومدن، بعدن مهاجرت کردند. حالا چرا خدا میدونه. آقای مهدی خلیلی کارشناس ارشد باستانشناسی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای خلیلی سلام به شما و صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجریان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت
سلامتشون. آقای خلیلی ما سعی کردیم در مورد یکی دو تا شهر زیر آب، شهر گمشده زیر آب، اونایی که جالبتر و جذابتر بودن صحبت بکنیم با دوستان شنونده، اما شما هم ظاهرن اطلاعاتی دارید در این رابطه، از شما میشنویم.
بله خواهش میکنم. واقعیت این که همه شهرها یا همه مکانهای تاریخی به دلایل مختلفی ممکن بوده که برای همیشه متروک بشه. عوامل مانند زلزله، سیل، بیماری‌های واگیردار، قحطی و خشکسالی، هجوم اقوام بیگانه، همه این عواملی ممکن بوده که یه شهر برای همیشه متروک بشه. توی حالا در ایران هم استثنا نبوده، از این شهرهای گم شده زیاد وجود داره که ما هنوز نمیدونیم دقیقا الان کجاست. به طور مثال اگر بخوام موردی اشاره کنم، توی همین مازندران هم شهرها و مکانهای مختلفی وجود داشته که توی متون تاریخی بارها و مکررن ازشون نام برده شده، ولی امروز ما دقیقا نمیدونیم کجا هستن. مثل بندر لنگا، شهر پایدشت، شهر واتاشان، بندر اهلم، قلعه ماهانسر، شهر میله، شهر توجی، بندر آبسکون، همه اینا شهرهای در واقع یا مکانهای یا قلعه هایی هستن که طی زمانهای مختلف به دلایلی که بهش اشاره کردم برای همیشه متروک شده و حتی امروز دقیقا مشخص نیست که کجا هست. اگر بخوام موردی بهش اشاره کنم، فکر میکنم در مورد آبسکون اگر اجازه بدین بله. بهش اشاره کنم.
خواهش میکنم بفرمایید. در دریای خزر، درسته؟
بله بله، در جنوب شرق دریای خزر. خب آنچه که ما در مورد این شهر میدونیم صرفا استناد به متون تاریخی هست. خب همونطور که شما هم اشاره کردین در حوالی جنوب شرق دریای خزر وجود داشته. این بندرگاه در واقع این شهر و بندر بوده، یعنی شهر بندری محسوب می شده، اینقدر اهمیت داشته که در یعنی طی صداهای مختلف علاوه بر اینکه دریای خزر نامیده می شده، حالا اسمای دیگه ای هم داشته، دریای آبسکون هم نامیده می شده. یعنی اینقدر این بندر تأثیر داشته در تجارت دریایی اون در واقع حاشیه دریای خزر.
بله.
خب اولین اشاره‌ای هم که شده در واقع بطلمیوس بهش اشاره کرده بود. بطلمیوس هم خب فیلسوف و اخترشناس یونان باستان بوده. از شهری خب ایشون از شهرهای مختلفی در دنیا، شهرهای مهمی در دنیا نام میبره که یک شهری به نام سوکاناپولیس اشاره میکنه که با توجه به مکانیابی و شواهد تاریخی و مادی احتمالا همون آبسکون بوده. در واقع این سوکاناپولیس بعدها تغییر نام پیدا میکنه به آبسکون. خب آبسکون هم در واقع از دو تا واژه مرکب دیگه، آب سکون یعنی یک محیطی بله. که ساحلی که آرام بوده، دریای آرامی داشته. در واقع به نظر زبانشناسان این واژه تسمیه از این باب بوده. خب در دوره ساسانی این اسم دوباره تکرار میشه. به نظر برخی پژوهشگران این که در واقع این شهر در دوره ساسانی در زمان قباد ساسانی هست که دوباره رونق میگیره و ساختار شهری جدیدی به خودش پیدا میکنه. در دوره اسلامی در کتاب‌های مختلف بارها و بارها در مورد این شهر نام برده شده. به طور مثال از قدیمی‌ترین کتابی که در دوره اسلامی بهش اشاره شد، کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب که در سال 372 هجری قمری به نگارش در اومد. خب از این شهر به عنوان شهری که جالبه این نکته که به عنوان که صنعت چرم داره، یعنی مردمانش حرفه‌ایشون بیشتر مردمانشون صنعت چرمسازی دارن و از مایه‌های گوناگونی که در این حواشی حوالی این بندر وجود داره اشاره شده. حتی مثلا در ابو اسحاق استخری که جغرافیدان و نقشه‌نگار قرن 4 هم بوده، در کتاب حالا مسالک و ممالکی که داشته، از آبسکون به عنوان بهترین بندرگاه اشاره کرده. یا ابن حوقل هم مثل کتاب حدود عالم از داد و ستد ابریشم در این منطقه اشاره کرده، یعنی صنعت ابریشم، داد و ستد ابریشم از چیزایی بوده که در این شهر خیلی باب و مرسوم بوده. ما در مازندران یک کتابی هست به نام تاریخ طبرستان که اثر بهاءالدین محمد ابن حسن ابن اسفندیار هست. ایشون تو این کتاب اشاره میکنه، حالا به یک جنگی رو در این منطقه اشاره میکنه که میگه روزها بارها در قرن 2 و 3 هجری بارها به منطقه آبسکون هجوم آوردن که یک بار اتفاق در دوره سامانی هم افتاده، حتی در زمان علویان افتاده که یک بار با 16 کشتی به این منطقه حمله کردن و این شهر رو تخریب کردن و اموال مردم رو به غنیمت گرفتن. و حتی جالب این که سلطان محمد خوارزمشاه که از پادشاهان مختزر دوره خوارزمشاهی بوده در قرن 7 هجری، ایشون از هجوم مغولا فرار میکنه و به آبسکون پناهنده میشه که اگرچه بعد مدتی در همین جزیره ایشون فوت میشه. حالا در مورد مکانیابیش که حالا ما دقیقا بدونیم این کجاست، اینه که بسیاری از باستانشناس معتقدن یه تپه‌ای در شهرستان گومیشان هست به نام تپه کورسو در روستای خواجه نفس. اونجا یه تپه بزرگ 8 هکتاری هست که با توجه به نزدیک بودن به دریا و توصیفات تاریخی که از این مکان شده، احتمال میدن این همان آبسکون باشه. چون چرا میگیم احتمالا؟ بخاطر اینکه هنوز کاوش باستانشناسی روش صورت نگرفته، فقط صرفا یک فرضیه هست. اگر کاوش بشه ممکنه این نظریه به واقعیت بپیونده و این شک و ابهامو برطرف کنه، ولی احتمالا این محوطه باستانی همونی هستش که روزگاری آبسکون نامیده میشده. حالا از چگونگی و زمان فراموش شدن و متروک شدنش ما هیچ اطلاعی نداریم، دقیقا نمیدیم چه سده ای از بین رفته. اگرچه ربطش رو تا قرن 7 هجری داریم، یعنی تا زمان سلطان محمد خوارزمشاه، ولی از اینکه دقیقا در چه تاریخی این شهر از بین رفته رو نمیدونیم و به چه دلیل هم از بین رفته نمیدونیم. ولی احتمال میدن باستانشناسا که این ممکنه با پسروی دریا یا ببخشید پیشروی دریا این اتفاق افتاده، یعنی این شهر رفته زیر آب و مدتی و به این دلیل متروک شده. اینها عواملی ممکن بوده که این شهر رو در واقع برای همیشه متروک کرده باشه. آنچه که در مورد آبسکون میدونیم کلیت به این صورت بوده. باز اگر سوالی هست من در خدمتم.
خیلی متشکرم. ما الان غیر از این منبع تاریخی که گفتید که بطلمیوس در موردش صحبت کرده، کدام منابع تاریخی رو داریم که در مورد آبسکون صحبت کرده باشن به طور مشخص؟
همین کتابایی که بهش اشاره کردم، مثل کتاب حضور عالم، کتاب استخری، کتاب ابن حوقر.
خب الان این تعداد کتاب در مورد آبسکون صحبت کردن، با توجه به اینکه این تعدد مراجع وجود داره، نباید قاعدتا اطلاعات دقیق تری راجع به مکان و ویژگی های آبسکون به دست بیاد؟
متاسفانه همینطوره. متاسفانه اینه که همه متونایی که بهش اشاره کردن از مکانیابی کلی بهش دادن، در واقع در جنوب شرق دریای خزر. از اینکه دقیقاً در کدوم منطقه بوده مشخص نیست.
خب بله آقای خلیلی، آخرین سوال، ما چقدر به طور کلی در ایران اهتمام داریم برای پیدا کردن شهرهای گم شده همون؟
برای باستانشناسی، صرف کار باستانشناسی نمیشه گفت، بخاطر اینکه بسیاری از رشته‌های میان رشته‌ای در کاوش‌ها باید به کمک باستانشناسیان، مثل رشته‌های زمین‌شناسی، جانورشناسی، اقلیم‌شناسی، باید برای این کاری که در واقع به دنبال شهرهای گم شده رفت، باید یک تیم اینچنینی باید کار بشه. در نتیجه عزم جدی تا به حال وجود نداشته که برای شهرهای گم شده که در کجا هستن و در واقع کشف بشن. ولی آنچه که هست فقط اینو میدونیم که ما به استناد منابع تاریخی بسیاری از این شهرها گم شدن. محل حدودی اونا را میشه تشخیص داد، ولی دقیقا کجا هستن فقط صرف این با کاوش های باستانشناسی میشه به جواب رسید.
بله. منظور من از اینکه چقدر اهتمام داریم اینه که چقدر به لحاظ پشتوانه دولتی و اینها اهمیت داره این مسئله، در اولویت برای تأمین بودجه، برای تخصیص اعتبارات، چقدر ما میگردیم واقعا دنبال شهرهای گم شدم؟
ببینید، برای باستانشناسی وقتی یک باستانشناسی میخواد یه محوطه‌ای رو کاوش کنه، باید در طرح پیشنهادی که داره باید هدف رو مشخص کنه. اگر این هدف برای یک باستانشناس، حالا به قول شما از نگاه دولت مرد، این باشه که فلان شهر پیدا بشه، تا به حال نبوده، یعنی اینطور نبوده که ما بریم دنبال یه شهری که توی متون تاریخی اومده و ما بریم دنبالش بگردیم، چون هدف باستانشناس اصلا چیزی دیگه ای هست و در واقع برای تاریخ گذاری و گونه شناسی آثار تاریخی هست. در نتیجه از این که این عزمی وجود داشته باشه و این اهتمامی وجود داشته باشه که در فلان محوطه رو بریم کشف کنیم به استناد متون تاریخی تا به حال نبوده، ولی میشه در واقع این کارو کرد که نمونه همین دریای آبسکون که چند تا محوطه مد نظر هست و احتمال میدن همون آبسکون سابق باشه کاوش بشه. این عزم میتونه وجود داشته باشه ولی تا به حال نه، متاسفانه وجود نداشته.
خیلی ازتون سپاسگزارم. متشکرم آقای مهدی خلیلی، کارشناس ارشد باستانشناسی. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار.
متشکرم همچنین، خدا نگهدار.
در دامنه کوه آلپ در شمال ایتالیا روستایی وجود داره که قدمت اون به قرون وسطا میرسه. سی متر زیر سطح زمین و پنهان از چشم مردم بنایی عجیب قرار داره که اونو میتونیم با شهر افسانه‌ای آتلانتیس مقایسه کنیم و لقب هشتمین بنای عجیب دنیا رو بهش بدیم. این بنای زیرزمینی شامل 9 معبد حیرت انگیز در 5 طبقه است که ابعاد و زیباییش نفس رو در سینه حبس میکنه. این ساختمون رو میشه به یک کتاب سه‌بعدی تشبیه کرد که تاریخ بشریت رو روایت میکنه. معبدها به وسیله تونل‌های به شدت آراسته‌ای به هم متصل شدن، اما تنها عده کمی اجازه بازدید از این بنای شگفت انگیز رو دارن. در ابتدای دهه 60، زمانی که اوبرتو آیرودی فقط 10 سال داشت، متوجه توانایی ماوراءطبیعی در خودش شد. او تصاویر عجیبی میدید که فکر میکرد مربوط به زندگی گذشتگان و معابد حیرت انگیز باشه. او میتونست مناظر دور رو ببینه و جزئیات ساختمانی هر بنایی رو تصور کنه. سرانجام تصمیم گرفت تصوراتش رو به واقعیت تبدیل کنه. شروع به کندن یک حفره آزمایشی در زیرزمین خونه والدینش کرد تا از اصول حفاری سر در بیاره. سال 1977 بود که اوبرتو جای مناسب برای ساخت معبدش رو پیدا کرد. همه چیز سری پیش می‌رفت و اوبرتو به همراه چند نفر از دوستانش کار حفر کردن معابد رو ادامه می‌دادن. مدتی بعد داوطلبانی از همه کشورهای جهان به مدت 16 سال در 4 شیفت کاری روزانه مشغول ساخت و ساز این معبد زیرزمینی شدند. معبدی که برگرفته از نام معبد زیرزمینی مصریان دامانهور نام گرفت، به معنای شهر نور. همه چیز تا سال 1991 سری دنبال شد تا اینکه پلیس نخستین بار به زور وارد زیرزمین خونه اوبرتو شد و با معبدی شگفت‌انگیز روبرو شد. معبدی نهگانه با تالارهای مختلف نظیر تالار آینه و تالار زمین که سطح دیوارهای اون با نقاشی‌ها، کاشی‌ها، تندیس‌ها و درهای مخفی و پنجره‌های رنگی پوشیده شده. مقامات ایتالیا سعی کردند که این بنا رو به نفع دولت ضبط کنن. به گروه گفته شد که کار روی تزیینات داخلی رو ادامه بدن ولی معبد دیگه‌ای حفر نکنن. شما حدس میزنید داستان حفر یک معبد شگفت انگیز که با ذهن ماورایی کودکی 10 ساله طراحی شده حقیقت داره؟ معبد دامانهور واقعا ساخته شده؟ یا اصلا ممکنه معبدی دفن شده مربوط به قرون وسطا باشه و توسط این گروه کشف شده باشه؟
اینم یه سوال برای شما که بهش فکر کنید و در موردش تحقیق کنید.
توی تلفنای که از شنونده عزیزمون به الدورادو اشاره کرد، من گذاشته بودم توی کاتگوری خاص خودش،
کاتگوری که
قبل از تماس ایشون مهیا نشد، الان فکر می‌کنم فرصتشه دیگه، بخش پایان اون هم هست بهش اشاره بکنم. ببین، الدورادو یک شهری در امریکای جنوبی که مقصد خیلی از کسانی بوده که می‌خواستن پولدار بشن، در مخصوصا قرن 17 و 18 میلادی. چرا؟ برای اینکه این شهر معروف به شهر طلا. اون چیزی که در تصور عموم هست اینه که معابد این شهر، کف خیابوناش، حتی کف رودخونه هاش پر از طلاه. این از کجا میاد؟ یه سنت قدیمی داشتن که الدورادویی ها یه قوم خاصی بودن، اسمشون هم خیلی عجیب غریبه، حتی نگاه بکنم نمیتونم هر روش بگم خدمتون. اینها طلا رو نماینده از خورشید میدونستن. برای اینکه تعادل بین خورشید در آسمان و خورشید زمین رو رعایت بکنن، فکر می‌کردن که باید طلا بریزن توی کف رودخونه‌ها، کف خیابون و غیره و زالک. در واقع طلا رو تزریق بکنن به زمین. به همین خاطر یه رسم سالانه داشتن، پادشاهشون رو یک ماده چسبنده به بدنش می‌زدن، بعد پودر طلا می‌زدن به بدنش. این آدم رو سوار قایق می‌کردن، همه شهر نظاره‌گر در اطراف اون رودخونه اون دریاچه وایساده بودن، طرف رو پادشاه رو میفرستادن وسط اون دریاچه، یه وردی میگفته بعد خودش رو پرتاب میکرده درون آب و این طلاها از بدنش جدا میشده به کف دریاچه میرفته و اینجوری دین خودشون رو به زمین